ایران کار میکردن. و نکته اینجاست که این ایراد همیشه وارد بوده که در اون فضایی که جفایی رفت بر بخشی از هنرمندان ما و بخشی از موزیسینای ما، چرا استاد شجریان ها سکوت کردن. این ایراد میشه در موردش صحبت کرد، حالا جدا از این که وارد هست یا وارد نیست یا شرایط زمانه رو باید فهمید و شناخت یا نه، این یه بحث دیگه است. یه نکته خیلی به نظرم جذاب و جالب در کارنامه ایشون و اینی که در شرایطی که اکثر هنرمندان ما، اکثر موزیسینای ما، شاید بگم تمام موزیسینای ما تقریبا، حالا بجز با استثنای استاد علیزاده که خب اشاراتی کردن به لطایف الحیل، در حقیقت اشاراتی کردن و تنها کسی که سینه سپر کرد و در کنار ملت ایستاد و موضع گیری کرد استاد شجریان بود. یعنی این رو باید در حق ایشون گفت که این موضع‌گیری دلیلش چه بوده، آیا نفع شخصی بوده آیا نبوده، ما نمیدونیم. ولی یک چیز رو میدونیم، این که ایشون در مقابل استبداد و در کنار ملت موضع گرفت و این خیلی قابل احترامه. این رو از یاد نبریم. یه مقدار باید عادلانه تر و مهربانانه تر قضاوت بکنیم شخصیت ها رو، یعنی کسی رو در نظر بگیریم که در اوج قله موسیقی ایرانی است، شناخته ترین فرد این حوزه است و پروندش و کارنامش بسیار کارنامه درخشانی است، از همه درخشان تره، و در این حال حاضره که آنچه را که فکر میکنه درسته بگه و در کنار ملت وای میسته. و این موضع‌گیری به هر حال قیمت کلانی هم برای استاد شجریان رقم زد و ایشون ممنوع تصویر شدن، ممنوع صدا شدن، کنسرت هاشون رو دیگه نتونستن بدن. خب بعدش هم که مشکل بیماری بود. ولی به طور کل در بین عالم موسیقی که معمولا همیشه سکوت کردن در مقابل فضای بسته، در مقابل اجازه ندادن به خواندن خواننده های زن، در مقابل سانسور، در مقابل استبداد که در جامعه هست، در مقابل رعایت نشدن قانون اساسی و خیلی چیزهای دیگه، یک نفر رو ما میشناسیم که در اوج قله بوده و موضع‌گیری هم کرده در دوره‌ای، شاید در دوره‌ای نکرده ولی در آخر این موضع رو گرفت. و من فکر می‌کنم این بخش از زندگی استاد شجریان قابل احترام ترین بخششه، به جز اینکه پرونده ایشون در موسیقی ایرانی شاید از همه درخشان تر باشه، اما این فصل آخر به نظر من درخشان ترین فصل بوده.
بله، نظرگاه های وریا امیری، نوازنده تار و ستار ساکن لندن رو شنیدید درباره استاد محمد رضا شجریان و نقش و تأثیر او در تاریخ معاصر موسیقی ایرانی و همینطور اجتماعی و ارتباط او با مردم. در ادامه فرصت دیگری پیدا کردیم تا بشنویم دیدگاه های باز هم شنوندگان رادیو فردا رو که عمدتاً واکنش اونها هست به درگذشت استاد شجریان.
وقتی فردوسی شاعر پارسیگوی بزرگ دار فانی را ودا گفت، ملایان به عنوان مرتد او را اجازه ندادند که در قبرستان مسلمانان دفنش کنند و خارج از قبرستان مسلمانان دفن شد. اکنون وقتی به آن زمان برمیگردیم، وقتی فردوسی میفرماید بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم به پارسی، شجریان با وصیت نامش که من را نیز در فردوسی و در شهر توس و در کنار سیمرغ و در کنار اخوان سالس و مان مرتد خواهد کنید، این را میگوید: بسی رنج بردم در این جمهوری، شدم خیام و حافظ و سعدی و فردوسی، و چه افتخاری بزرگتر از این که در آنجا دفن بشیم. به شهرستان بزرگ و تاریخی توس و مردمانش تبریک میگویم، واقعا تبریک میگویم که شجریان نیز آنجاست. مطمئن باشن که جشنواره‌های بزرگی در آنجا برقرار خواهد شد و شجریان دقیقا میدانست که چه کرد. روحش شاد باد، یاد و خاطرش گرامی باد.
استاد شجریان صدایی داشتن که دیگه تکرار شدنی نیست. فکر نمی کنم کسی شبیه استاد شجریان بیاد. یادشون گرامی باد. فکر می کنم بسیاری از مردم، چه در ایران چه در خارج از کشور، ناراحت شدن برای از دست دادن استاد، که البته شجریان نمرده است، برای همیشه در قلب ها زنده است.
سلام به رادیو فردا که همیشه صدای مردم ایران بوده. منم میخواستم مثل هموطنهای دیگم در گذشته محمد رضا شجریان استاد بزرگوارمون رو به همه تسلیت بگم. یه مورد دیگم که در مورد مراسم ایشون میخواستم بگم اینه که متاسفانه در مورد مراسم‌های مذهبی هیچ گونه یگانه ویژه‌ای مشاهده نمی‌کنیم. جاهایی که مردم تجمع می‌کنن، روزه می‌رن، اینا هیچ اشکالی نداره، ولی فقط الان برای مراسم همچین استاد بزرگواری کرونا اهمیت پیدا کرده و سعی می‌کنن که جلوی تجمع مردم رو بگیرن.
در گذشته استاد آواز ایران، محبوب دلها، استاد شجریان واقعا قلب دوستدارانش رو که اکثر مردم ایران هستند به درد آورد و عزادار کرد، ولی درس خوبی بود برای این نظام. آیا وقتش نیست که از اون صدر تا ساقه کسانی که به هر حال دور هم جمع شدن و حکومت اسلامی رو دارن اداره میکنن، زمان اون نرسیده که فکر کنن اگر یکی از اینها بمیره آیا جامعه همینجور عکس العمل نشون میده؟
من یه پیام دارم برای این کسایی که این جوونا رو میارن تو خیابون، آفتابه تو گردنشون میندازن و دور خیابون میچرخونن. ملت ایران نباید اینا رو نگاه کنن. شما که اینا رو میاری میچرخونی چی کار کردم؟ فوقش یه موبایل، فوقش یه تخم مرغ، فوقش یه تیکه نون به قول شماها دزدی کردن. آیا اونی که میلیاردها دلار تومان نه میلیاردها دلار اختصاص کردن، آیا این کار باهاشون کردین؟ یا فقط شما به خاطر یک نفر که یک سراغ یک گوسفند رفته دستشو میزنید؟ آقای قالیباف، آقای لاریجانی، برادر آقای روحانی، برادر آقای جهانگیری، اینا کجا هستن؟ چرا اینا رو نیاوردید تو خیابون آفتاب گردنشون بندازیم به چرخونی نشون؟ اون کسی که تو اصفهان نشسته و دستور میده که ناامنی ایجاد کنی واسه دخترای اصفهان، اونو باید تو خیابون بیاییم به چرخونی.
با عرض تسلیت خدمت دوستداران استاد، ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت بر سیمای تو دارد.
این شعر رو تقدیم می کنم به روح بزرگ استاد مسلم موسیقی محمد رضا شجریان. خسرو آواز ایران، شاه بیت معرفت، سالها درگیر و دار رنجهای بی جهت، چشمها محروم از دیدار روی ماه او، گوشها در جستجوی ربنای ناب او. رفتی و از رفتنت دلهای من آزرده شد، شعر مولانا بدون تو همه افسانه شد. دست خدا به همراه دوستت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، همچنان با مجله شبانگاه رادیو فردا همراه هستید. با تشدید شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران، مقامات بهداشتی از اقدامات تازه در این باره خبر دادند. همزمان شمار مبتلایان در اروپا بار دیگه روند صعودی در پیش گرفته. این دو خبر از دو سوی جهان خبرهایی هست که در واقع ما رو در جریان آنچه که در حوزه پیشرفت یا در واقع مسائل مبتلا به کرونا در ایران و اروپا هست قرار میده. همکارم نوشین سید حسینین خبرها رو دنبال کرده. نوشین، در ایران چه خبر، خبرهای تازه؟
روز جمعه امروز سه تا تحول رخ داد. اول اینکه معاون وزیر بهداشت ایرج حریری اعلام کرد که به دلیل مراجعه بالای بیماران مبتلا به کرونا از این بعد پذیرش بیماران غیر اورژانسی چه برای عملهای جراحی و چه برای درمانهای معمولی در بیمارستانها ممنوع خواهد بود. به گفته آقای حریشی 10% از مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستانها منظور کرونا و نیمی از افرادی که مبتلا به کرونا هستند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری میشن جانشون رو از دست میدن. معاون وزیر بهداشت همینطور اشاره کرده به تراکم بالای مراجعه به بیمارستان‌ها و گفته که به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده که از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی هم برای بستری کردن بیماران کرونایی استفاده بشه. دومین تحول مربوط به دستور رهبر جمهوری اسلامی هستش که دستور داده همه ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح کشور در اختیار ستاد کرونا قرار بگیره. این خبر بعد از این اعلام شد که در روزهای اخیر مقامات وزارت بهداشت ایران صراحتاً از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها و همینطور تراکم جمعیت بیماران و انتظار طولانی اونها برای خالی شدن تخت خبر دادن. اینطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، مثلا در همین رابطه هم یک جلسه مشترکی بین ستاد فرماندهی مقابله با کرونا شهر تهران و ستاد کل فرماندهی سپاه پاسداران برگزار شده. ضمن اینکه حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرده که ظرفیت قرارگاه سارالله تهران از جمله مثلا در اختیار فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران قرار میگیره. در ضمن همه سپاه‌های استانی، فرماندهان و رئیس سازمان بسیج تهران هم در جریان این دستور آیت الله علی خامنه‌ای قرار گرفتند. البته اضافه کنم که قبلا هم نیروهای مسلح در نقاط مختلف ایران برای مقابله با کرونا چند تا بیمارستان صحرایی درست کرده بودند. اما سومین و آخرین تحول مربوط به تمدید محدودیت‌های کرونایی در تهران میشه که قرار هستش که این محدودیت‌ها الان تا 23 مهر ماه یعنی چهارشنبه هفته آینده ادامه پیدا کنه. اینطور که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفته، اولا که آقای بندپی از شهروندان تهرانی خواسته که از درب منزلشون شروع کنن به استفاده ماسک و همینطور اضافه کرده گفته که محدودیت‌های ابلاغ شده در همین هفته که الان توش هستیم و امروز جمعه هستش تا چهارشنبه هفته آینده هم به قوتش باقی میمونه. میدونیم که الان کل ایران در وضعیت ویژه به سر میبره و 26 استان کشور وضعیت قرمز دارند و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم وضعیت این استان رو بحرانی اعلام کرده.
بسیار خوب، این وضعیت ایران بود که در شرایط کرونا وضعیت واقعا مناسبی اینجور که تو هم توضیح دادی واقعا نداره در شرایط فعلی. اما در نقاط دیگر دنیا هم وضعیت خیلی قابل تعریف نیست. در اروپا، در آمریکا، یک مرور کوتاهی هم برای این بخش بکنیم.
حتما. درسته مهداد، متاسفانه آمار مبتلایان به کرونا در تمام جهان سیر سعودی در پیش گرفته. البته یادآوری کنم که پیشتر کارشناسان بهداشتی در سراسر جهان نسبت به پاییز و زمستون امسال هشدار داده بودند و گفته بودند که روزگار سختی رو در پیش خواهیم داشت. حالا سازمان جهانی بهداشت هم امروز جمعه اعلام کرد که از افزایش تعداد مبتلایان به کووید 19 در اروپا غمگین هست و از مقام‌های دولتی کشورهای اروپایی خواست که برای جلوگیری از واگیر ویروس کرونا اقدامات مؤثر انجام بدند. دلیلش هم این بود که در روز پنجشنبه تعداد مبتلایان در 24 ساعت در اروپا کلاً حدود 339 هزار نفر ثبت شد در 24 ساعت فقط مرداد. اما فقط یک مرور کلی بگم که تا به الان بیش از 36 میلیون نفر در جهان مبتلا شدند به بیماری کووید 19 و بیش از 1 میلیون نفر هم جانشون رو از دست دادند. از لحاظ تعداد مبتلایان در جهان هم آمریکا، هند، برزیل، روسیه و کلمبیا در جایگاه‌های اول تا پنجم قرار دارند.
خیلی سپاسگزارم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما همراه بود و نگاه کردیم به خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و جهان. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله یک ساعته شبانگاه رادیو فردا که ویژه‌نامه‌ای بود درباره درگذشت استاد محمد رضا شجریان با کارشناسانی از ایران و سایر نقاط جهان که با ما همراه شدند. من مرتضی قاسم‌پر هستم، برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.